بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 144 صفحه 15. قال او من اربعتین علی تبادل اقول هذا وجه ثالث و تقریره انا اذا فرزنا خطا مرکبا من اربعت جواهر و فوق احد طرفیه جز اون و تحت طرفه الاخر جز اون و تحرک ها علی تبادل فا اینهما لا یختعان الا بعد المحاضر. بحث در نفی جزء لا یتجزا داشتیم، بر این مدعا دو دلیل اقامه کردیم، حالا میخوام دلیل سوم رو اقامه کنیم. فرض میکنیم خطی را که مرکبه از اجزا یا مرکبه از جواهره، از که در اجزای لای تجزا اصطلاح فلسفی است، جواهر مرکبه اصطلاح کلامی است. گاهی تعبیر به اجزا میکنیم، گاهی تعبیر به جواهر میکنیم. خطی رو فرض میکنیم که دارای چهار تا جوهره یا چهار تا جزء لای تجزا است. میخوام ثابت کنیم که جزء لای تجزا نداریم. ابتدا فرض میکنیم که داریم، خطی رو ملاحظه میکنیم، میگیم از چهار جزء لای تجزا تشکیل شده، یعنی فرض میکنیم که چنین خط که جزء لای تجزا داریم. شروع میکنیم بحث میکنیم، آخر سر منتهی میشیم به این که جزء لای تجزا نداریم. خلف فرض لازم میفهمیم که فرض اولمون که گفتیم جزء لای تجزا داریم باطل است. از توجه کنید استدلال ما این صورت است که اگر جزء لای تجزا داشته باشیم، یه خطی رو فرض میکنیم که از چهار جزء لای تجزا تشکیل شده، وقت درباره این خط بحث میکنیم تا ببینیم نتیجه مون چی میشه. این خط چهار جزء رو فرض کنید داریم، روی جزء اولش یک جزء قرار میدیم، روی جزء اول، و زیر جزء چهارمش هم یک جزء قرار میدیم. تصویر کن چی عرض میکنه. یک جزء، یک خط چهار جزئی داریم، روی جزء اولش یک جزء قرار میدیم، زیر جزء چهارمش هم یک جزء قرار میدیم. چهار جز از اول داشتیم، حالا دو جز هم میاد، میشه شیش جز. منتها این شیش جز دیگه دو جزش جز خط نیست، یکی روی خطه یکی زیر خطه. منتها اونی که روی خطه رو جز اوله، اونی که زیر خطه رو جز چهارمه، یا برعکس فرق نمی کنه. میتونید اونی که زیر خطه بگید زیر جز اوله و اونی که روی خطه بگید روی خطه روی جز چهارمه. این فرضش که ما مطرح میکنیم، میتونید این فرض رو عوضش کنید و اینطور بگید، بگید که یک جز گذاشتیم روی لبه جز اول، لبه جز اول نه روی جز اول، رو لبه جز اول. یک جز هم گذاشتیم زیر لبه جز چهار، که خود این دوتا جزئی که ما قرار میدیم روی خط نباشه، بلکه چسبیده به ابتدا و انتهای خط باشه، یکی بالا باشه یکی پایین. اینطور هم میتونید فرض کنید. خب حالا این دوتا جزئی که یکی زیر یکی رو هست حرکت میدیم، هر دو رو در یک زمان حرکتشون رو شروع میکنیم که ابتدای حرکت میرسان باشه و سرعت و بطه حرکتشون هم یکی میگیریم، با سرعت مساوی از زمان مساوی حرکت شروع میکنیم. خب جزئی که روی اون جزئی که روی جز اول خطه و جزئی که زیر جز چهارمه. علت تبادل حرکت میکنه، علت تبادل یعنی یکی به سمت راست خط میره، یکی به سمت چپ خط میره. یعنی خط جلو خودتون مقابل خودتون بذارید، دست راست و دست چپ برشته بسیم، دست راست خودتون دست چپ خودتون، بگید که اون جزئی که روی خط از دست راست داره به دست چپ میاد و اونی که زیر خط از دست چپ داره به دست راست میاد. علت تبادل حرکت میکنن، هر دو به یک سمت حرکت نمی کنن، مختلف حرکت میکنن. خب ببینید چه وضعی پیش میاد. هر دو حرکت رو با هم شروع کرده، هر دو هم سرعت و بطشون مساویه. جزئی که روی خطه، روی لبه خطه، در لحظه اول جز اول رو طی میکنه. جزئی که زیر اون لبه دیگر خطه، در لحظه اول جزء چهارم رو طی میکنه. بعد در لحظه دوم جزء بالایی جزء دوم تهی میکنه، جزء پایینی جزء سوم تهی میکنه. روشنه دیگه، چون وارونه هم دارن حرکت میکنن. خب تا اینجا با هم موازی نمیشن، بالایی با پایینی موازی نمیشن. الان در لحظه دوم بالایی رو جز دومه، پایینی رو جز سوم. لحظه بعد شروع میشه، نصفی از جز دوم را اون بالایی میگذرونه میاد رو جز سوم، یعنی نصفی از جز دوم رو تهی میکنه، نصفی از جز سوم رو تهی میکنه. به عبارت بهتر از جزء دوم را میفتیم یه سمت جزء سوم. نصف این جزء رویی که روی جزء سوم قرار میگیره، یعنی روی نصف جزء سوم قرار میگیره، اون پایینی هم جزء سوم رو رها میکنه به سمت جزء دوم میاد. نصف این جزء پایینی که روی نصف جزء دوم میاد، محاذات بین اون جزء بالایی و جزء پایینی انجام میشه، یعنی درست مقابل همه، به طوری که از اون بالایی خط بکشید میرسه به این، از اون جزء بالایی میرسه به جزء پایینی. یعنی اگر این خط وسط رو بردارید، کاملا این جزء بالا و جزء پایین بر هم تطبیق میکنه، محاذات همه دیگه، محاذات محاذی هم شدن بر هم تطبیق میکنه. کجا این دوتا محاذی شدن؟ در حالی که جزء بالا نصف جزء دوم رد کرده بود و بر نصف جزء سوم منطبق شده بود، یعنی رو درز جزء دو و سه واقع شد، پایینی هم رو درز جزء دو و سه واقع شد. وقتی رو درز این جزء واقع بشه، قهرن نصفی از بالایی نصف دو رو پوشونده و نصف دیگر بالایی نصف سه رو پوشونده، پایینی هم همینطور، نصف از پایینی نصف جزء سه رو پوشونده، نصف دیگرش نصف جزء دو رو پوشونده. خب هم جزء بالایی داره تقسیم میشه نصف دیگه، هم جزء پایینی داره تقسیم میشه، هم جزء دو و سه خط داره تقسیم میشه، حالا جزء یک و دو هیچ، الان چهار تا جزء داره تقسیم میشه، جزی یک و دوی خط هم که با این اجزا فرق نداره، اونو تقسیم میشه. اگر شما اینطور بگید که جزء بالایی روی جزء دوم است، جزء پایینی هم زیر جزء دوم است، اینجا با هم موازات کردن، موازاتش اینطوری شده. میگیم پس معلوم میشه جزء پایینی تندتر حرکت میکرده که در این فاصله سه تا جزء گذرونده، جزء بالایی دو تا جزء گذرونده، جزء بالایی دو تا جزء گذرونده آمده روی جزء دوم، پایینی از جزء چهارم گذشته آمده سوم، از سوم آمده دوم، در دوم که قرار گرفته موازات درست شده. یعنی جزء بالایی رو دوه، جزء پایینی هم زیر دوه موازات کرده. خب این لازمش اینه که پایینی تندتر آمده باشه، چون پایینی سه تا جزء تهی کرده در حالی که بالایی دو تا جزء تهی کرده. برعکسش کنیم بگید بالایی روی جزء سه، پایینی زیر جزء سه با هم موازات میکنه، خب معلومه که بالایی تندتر رفته. بالایی سه تا جزء تهی کرده، پایینی دو تا جزء تهی کرده. پس چه بگویید موازات در رو و زیر جزء دو واقع میشود و چه بگویید موازات در رو و زیر جزء سه واقع میشود، لازمش خلف فرضه. لازمش اینه که سرعت این دو جزء بالا و پایینی خلاف هم باشه، در حالی که ما فرض کردیم به یک سرعت حرکت کنند. حالا میبینیم به سرعتهای مختلف دارن حرکت میکنند، میفهمیم که خلف فرض شده. برای اینکه خلف فرض نشه باید سرعتشون یکسان بگیریم. اگر سرعت یکسان بگیرید حتما همونطور که عرض کردم جزء بالا و پایین روی درز جزء دو و سه خط واقع می شوند، اونجا با هم موازات پیدا می کنند. وقت لازمش اینه که نصفی از بالایی بیفته بر نصف دو، نصف دیگر بالایی بیفته بر نصف سه، همچنین پایینی هم نصفش بیفته بر زیر نصف دو، نصفش هم بیفته زیر نصف سه. وقت لازم میاد که بالایی و پایینی و جزء دو و یک، جزء دو و سه خط همه نصف بشن، یعنی تجزیه بشن. جزء لایتجزا بودن ولی تجزیه شدن. فما فرضنا که لایتجزا هستن ساره یتجزا، خلف فرض شد. پس ازن بعد اول معلوم میشه که این که ما فرض کردیم جزء لایتجزا داریم غلط بود، زیرا دیدیم به جزء یتجزا منتهی شدیم، فهمیدیم که فرضمون غلط بود، پس جز علایت اجزا نداریم. حالا عبارت توجه کنید، دلیل سوم از رو عبارت بخونید، صفحه 144 این سطر 15 هم. قال اوم من اربعتن علت تبادل. متن قبلی خاجر نگاه کنید، ولی حرکت الموضوع اینه علی طرف هیل مرکب من ثلاثه. حالا اون میگه اون من اربعه، اون من اربعه است و من ثلاثه است، لذا اون عبارات قبلی میاد حرکت میکند دو جزئی که قرار داده شدند بر دو طرف مرکب، یعنی بر دو طرف خطی که مرکب است از چهار نقطه، از چهار جز. دو جزئی که قرار داده شدند بر دو طرف خط چهار جزئی، یعنی یکی قرار داده شده بر لبه جزء اول، یکی قرار داده شده بر لبه جزء چهارم، منتها یکی بالا یکی زیره، اینا حرکت می کنند علت تبادل. علت تبادل متعلق به حرکته، چون توجه داشتید من در این عبارت دوم لحرکت رو آوردم، اینطور عبارت شد لحرکت الموضوعین علا طرف المرکب من اربعه، عبارت اینطوری شد. علت تبادل متعلق به حرکته، یعنی این دو جزئی که در دو طرف خط چهار جزئی نهاده شدند حرکت میکنن علت تبادل. حرکتشون علت تبادله، یعنی اگر یکی به سمت راست میره یکی دیگه به سمت چپ میره، مغایر هم دارن حرکت میکنن. خب اینا باید چون یکی بالای خط داره حرکت میکنه یکی پایین خط حرکت میکنه، باید در یه زمانی با هم موازی بشن. یکی داره از بالای خط از راست میره به چپ، یکی از پایین خط داره از چپ میره به راست. خب بالاخره این دوتا در یه جا با هم موازی میشن، در یه جای خط با هم موازی میشن. حالا میخوام ببینیم اون جای خط کجاست. اونطور که بیان کردیم اون جای خط باید درز جزء دوم و سوم باشه و در این صورت اجزا تجزیه میشن. به بیانی که گفتیم اون محل موازات رو نتونستیم جزء دوی فقط یا جزء سه فقط بگیریم، اگر این کارو میکردیم لازم بود که یا جزء بالایی سریع‌تر حرکت کنه یا جزء پایینی سریع‌تر حرکت کنه، کوچی می‌خورد بازی. پس باید هر دو یکسان حرکت کنن. اگر یکسان حرکت کنن، همون که عرض کردم، لب درز این در درز این سه و دو با هم تلاقی خواهند کرد، با هم مهازات پیدا خواهند کرد، تلاقی نه، با هم مهازات پیدا خواهند کرد و با مهازاتشون تبیین میکنن که جز تجزیه میکنن. اقول هازا و چون سالس دلیل سوم است برای این که جز را تجزا نداریم. و تقریر این وچه سالس، یعنی تبیین وچه سالس اینه که انا ازا فرزنا خطن مراکبن من اربعت جواهر، خطی رو فرض میکنیم که از چهار جوهر یا به فرمای چهار جز را تجزا تشکیل شده و فوق یک طرف این خط جزئی نهادیم و تحت طرف دیگرش جزء دیگر نهادیم. پس دو تا جزء قرار دادیم، یکی لبه اولین جزء این خط قرار گرفته، یکی هم لبه چهارمین جزء این خط قرار گرفته. مثلا یکی از این دو تا بالا هستن، یکی از این دو تا زیرن. وقت تحرک علی تبادل، این دو تا جزء که یکی بالاست یکی پایینه حرکت میکنن علی تبادل، یعنی مخالف سمت هم دیگر، مخالف جهت هم دیگر. اگه یکی به سمت راست میره، یکی دیگه به سمت چپ میره. و تحرک علی تبادل کل من هما من اول خط الى آخری، هر یک از اول خط به سمت آخر میره. اون بالایی از اول به سمت آخر میره، منتهی دست راست مثلا از دست راست به سمت دست چپ میره، پایینی هم از اول به سمت آخر میره، چون پایینی هم بالاخره اون جایی که قرار گرفته اول خط میره به سمت آخر خط. که توجه میکنید اول و آخر رو دو طور حساب میکنه، نسبت به اون بالایی اول جزء اوله، آخر جزء چهارمه، نسبت به پایینی اول اون جزء چهارمه، آخر اون جزء اوله، هر دو دارن از اول خط به سمت آخر میرن. منطقه اول به حیث خودشون، به لحاظ خودشون، اولی که با اون که بالاست همون جایی که هست اول خطه، اون جایی که میخواد بره آخر خطه، اون پایینی هم اون جایی که هست به لحاظ خودش اول خطه، اون جایی که میخواد بره آخر خطه. بنابراین کل من هما از اول خط حرکت میکنن الی آخر خط، اما حرکتشون این دو قید داره، یکی علی السبای فی الابتداست، دوم علی السبای فی سرعت. هر دو با هم شروع میکنن، هر دو سرعتشون مساویه. خب چه اتفاقی میفته؟ فا اینهما لا یختعان الخط الا بعد المهازات، اینا نمیتونن تمام خط رو طی کنن مگر اینکه در بین طی کردن با هم مهازی بشن. در حینی که دارن این هر کدومشون به سمت آخر خط میرن، یه جا باید با هم مهازی بشن. حالا در کجا مهازی میشن این مهمه. فموضع المهازات کجاست؟ موضع مهازات اگر اون جزء ثانی باشد، یعنی اون بالایی آمده باشه رو ثانی، پایینه آمده باشه زیر ثانی، این دوتا با هم اونجا مهازات کنه، معلوم میشه که پایینی تونتر رفته. اگر اول سالس یا موضع مهازات سومی باشه، یعنی اون بالایی رو جزء سوم و پایینی زیر جزء سوم با هم مهازات پیدا کنن، معلوم میشه بالایی تونتر رفته، پایینی کنتر رفته. علای حال کان احد هما قد قطع اکثر، لازم میاد که یکی از این دو جز بیشتر از جزی دیگه طی کرده باشه و در نتیجه سرعتش بیشتر باشه، در حالی که فرض کردیم سرعت هر دو مساوی است. پس نمیتونن رو در جزء ثانی یا در جزء ثالث مهازت پیدا کنن. لاجرم وضع دیگه میاد پیش میاد، فلابد و ان یکون بینهما، یعنی لابد ان یکون این مهازات بینهما، یعنی بین جزء سوم و جزء دوم خط، باید در درز این دو جزء مهازات رخ بده. اخوزالی که یعنی وجود گرفتن مهازات بین جزء دو و سه اقتضا می کند انقسام جمیل رو، جمیل رو یعنی هم اون جزء دو و سه خط، هم این دو تا جزئی که یکی بالاست یکی پایینه، و بفرمایید اضافه کنید هم اون دو جزء یک و دو خط را، زیرا که اون دو جزء یک و دو خط از نظر سنخی فرقی با این دو تا با این چهار تا جزء دیگه ندارن. اگر این چهار تا جزء قابل تقسیمن، اون دو تا هم قابل تقسیم خواهند بود. فثبته که جزء لایتجزا نداریم، بلکه هر جزئی رو که ما لایتجزا فرض کردیم روشن شد که لایتجزا است نه لایتجزا. این دلیل سوم هم تمام شد. بعد سه تا دلیل پشت سر هم مرحوم خواجه تو عبارت میاره که دلیل چهار و پنج و شیش موقع میتونیم قرارش بدیم. اگرچه قرارش نمیدیم، جدا جدا حساب میکنیم، ولی میتونید زمینه کنید به اون ستای قبل، بگید که این ستا با اون ستا میشه شیشتا. ولی ما این ستا رو زمینه نمی کنیم، خود این ستای جدا جدا حساب میکنیم، میگیم اولی دومی سومی، نمیگیم چهارمی پنجمی شیشمی. حال توجه کنید اولی شما نرس کنم، چرا خواجه اینم قبل از توضیح، البته بعد از توضیح، بعد از این که هر دلیل توضیح دادن باید عرض کنن، اما چون هر سه دلیل نمیتونیم امروز توضیح بدیم و گذشت از این من یادم میره که بعدن توضیح بدم، الان ذکر میکنم. چرا خواجه این سه تا دلیل رو کنار هم ذکر کرد و از اون سه دلیل قبل جدا شد؟ چون این سه دلیل که میخوام بخونیم یه جامعه داره و اون جامعه اینه که حس با این با آنچه که در این سه دلیل پیش میاد مخالفت میکنه، حس مخالفت میکنه و تکذیب میکنه. یعنی در این سه دلیل میگیم اگر جزء لایتجزا داشته باشیم این محضور لازم میاد، این محضور حس درک میکنه، یعنی محضوری که حس قبولش نمیکند لازم میاد، نه محضور عقلی، محضور حسی لازم میاد. چون این سه دلیل در این مسئله با هم شریک بودن، خواجه این سه دلیل رو کنار هم ذکرشون کرد و از قبل جداشون کرد. پس توجه داشته باشید در هر کدوم از این سه دلیل که ما میخونیم باید به یه محضوری برخورد کنیم که حس اون محضور رو محضور میبینه و اجازه وقوعش را نمیدهد. یکی از دلایل، دلیل اول شروع میکنیم، دلیل دو سه فعلا کار نداریم، دلیل اول شروع میکنیم. دلیل اول اینه که اگر اجزای لایتجزا داشته باشیم لازم میاد که دائره‌ای که پیوسته هست در واقع انفکاک داشته باشه. به تعبیر دیگه که اینجا این تعبیر گفته نشده، سنگ آسیا حالت دائره داره، سنگی که روی حبوبات مثل گندم میاد و اونها رو له میکنه بهش میگن سنگ آسیا، این حالت دورانی داره. اگر از اجزا تشکیل بشه لازمش اینه که قسمتی از این سنگ از قسمتی دیگر جدا شود و روی اون قسمت حرکت کند و چشم ما این جدا شدن رو ببینه، در حالی که بلمشتان ما جدا شدن رو نمیبینیم، بلکه از اول تا آخر این سنگ رو متصل میابیم. حالا کسانی که قالبه که زلایت جزده هستن میگن شما سنگ رو متصل میابید، این خطای چشم شماست، در واقع سنگ متصل نیست. ما میگیم خیلی خوب، حالا در وقتی که سنگ ایستاده شما بفرمایید که سنگ متصل نیست، ولی وقتی سنگ شروع میکنه به حرکت اونجا که دیگه نمیتونید بگید که سنگ متصل نیست، چون اگر بخواد سنگ حرکت کنه اجزایش مختلف حرکت میکنن، به بیانی که خواهیم گفت انشاءالله. وقتی اجزایش مختلف حرکت کردن ظاهرن چشم ما میبینه حرکت مختلف اینها رو، در حالی که ما هرچی نگاه کنیم حرکت مختلف نمیبینیم. پس معلوم میشه اجزا حرکت مختلف نمیکنن و در نتیجه اصلا از جز داره اجزا نیست. توضیح مطلب رو توضیح کنیم. روی این سنگ آسیا شما دو تا دایره رو فرض کنید، دو تا دایره رو فرض کنید، یکی دایره که مربوط به منظره است یکی دایره‌ای که نزدیک قطبه. در هر کره‌ای که حرکت میکنه یک نقطه ثابت داریم که اسمش قطب میذاریم و یک دایره بسیار وسیع داریم که اسمش منطقه میذاریم. مثلا توپ رو فرض کنید، توپ رو شما ملاحظه کنید یک شکم داره، جای چاقش، جای چاقش که خیلی بزرگه، خب بزرگترین دایره رو داره، اسمش رو میذاریم منطقه. اون بالای بالای توپ که اگر یه خط یه توپی از اینجا رد کنید به مقابلش وصل کنید محوری میشود که توپ دور اون محور میچرخد، اون نقطه رو میگیم خود نقطه ثابت. توپ که میچرخه اونجا حرکت میکنه، همون جاییست که توپ رد شده. از بالای توپ یه توپی رد کنید به مقابلش وصل کنید و مقابل هم سوراخ کنید، این توپ دور یک توپ میچرخه، اون توپ رو ما میگیم محور کره. اون قسمتی که دور توپ میچرخه قطب کره است، قسمت های بعدی قطب نیستند. حالا شما روی این توپ خطای مدور متعددی بکشید تا دایره های متعدد درست بشه. اون دایره بزرگ بزرگ رو که رو خط استوای این توپ میفته میگوین که منطقه. اون دایره کوچیکی که نزدیک قطبه بهش میگن دایره قطبی. خب دایره قطبی کوچیکتره، منطقه بزرگتره، اینو که تصویر کردید. حالا این توپ رو میچرخونه، توپ به قول شما از اجزای لای تجزا تشکیل شده، شروع میکنه به چرخیدن. یکی از سه حالت باید اتفاق میفته. جزء پایی که یکی از اجزایی که توی منطقه است، تو اون دایره عظیم است، این به اندازه یک جزء راه میره. وقتی توپ حرکت میکنه این به اندازه یک جزء راه میره. اون جزئی که توی دایره قطبیه اون چقدر راه میره؟ اون چقدر راه میره؟ اونم به اندازه جز راه میره، یک فرض. اون به اندازه کمتر از جز راه میره، این یه فرض دیگه است. او در حینی که این جزء منطقه‌ای داره حرکت میکنه ساکن میمونه، این سپازه. پس وقتی جزئی که در منطقه است به اندازه یک جز طی میکند، به اندازه یک جزء را تجزا طی میکنه، اون جزئی که در قطبه اون چقدر طی میکنه؟ در دایره قطبیست، نه خود قطب، قطب که حرکت نمیکنه، در دایره قطبیست اون نقطه و جزئی که در دایره قطبیست اون چقدر حرکت میکنه. یا باید بگید حرکت میکنه یا باید بگید ساکنه. اون وقت هم که حرکت میکنه یا به اندازه جز حرکت میکنه یا کمتر از جز، نمیتونید بگید بیشتر از جز حرکت میکنه، چون دایره کوچکتری رو میخواد طی کنه. اون دایره اونی که در منطقه است دایره بزرگتری رو داره طی میکنه. نمیتونید بگید اونی که دایره بزرگتر رو طی میکنه کنتر میره و اونی که دایره کوچکتر رو طی میکنه تونتر میره. پس نمیتونید بگید اون که دایره قطب داره طی میکنه دو جز طی کرد، در حالی که دایره استوا یک جز طی کرده. نمیتونید بگید دایره قطب دو جز طی کرده، بلکه یا باید بگید اون هم یک جز طی کرده یا باید بگید کمتر از یک جز طی کرده. پس سه تا فرض بود. یکی این که اون دایره قطبی در این حرکت این دایره منطقه‌ای گاهی ساکن باشه گاهی متحرک باشه، تاز این مسافتی رو که دایره قطبی طی میکند با مسافتی که اون نقطه منطقی طی میکنه در یه زمان مساوی طی بشن، چون مسافت ها دو جوره دیگه، دایره قطبی مسافتش کوچکتره، دایره منطقی مسافتش بزرگتره. این دوتا در یه زمان را میفتن، چون کره داره حرکت میکنه، دایره که حرکت نمیکنه. وقتی کره را افتاد، یک دور که میزنه هم دایره منطقه یک دور زده، هم دایره قطبی یک دور زده. منتها دوری که دایره قطبی زده خیلی کوتاهه، دوری که دایره منطقه زده بلنده. خب حالا شما میگید که در مواقعی که دایره قطب دایره منطقه حرکت میکنه دائما و حرکت میکنه، اما اون قطبی گاهی حرکت میکنه گاهی میسته، به همین جهت با هم شروع میکنن، با هم خط میکنن، حرکت رو با هم شروع میکنن، با هم خط میکنن، اما یکی بیشتر میره یکی کمتر میره. چرا؟ چون اون که کمتر رفته مدتی هی واسده و اون یکی دیگه که بیشتر رفته دائما حرکت کرد. یا اینو میگی که اگه این باشه لازمش اینه که اجزاء سنگ آسیا از هم جدا بشن، از هم جدا بشن، یعنی اون پایینی که داره حرکت میکنه بالایی بتونه بایسته. چون اگر از هم جدا نباشن که حرکت مال همه است، همه با هم حرکت میکنن، همه با هم بایستن. این که میبینید قسمتی داره حرکت میکنه قسمتی داره میسته، معلوم میشه این از هم جدا. وقت لازم نیست سنگ آسیا تفکک داشته باشه، یعنی اجزایش از هم منفک و جدایی داشته باشه و این خلافه است. پس این فرض باید باطل بشه. فرض دیگه اینه که همونطور که جزء دایره منطقه‌ای به اندازه یک جزء طی کرده، جزء دایره قطبی هم به اندازه یک جزء طی کنه. این چی؟ این درست یا غلط؟ یعنی اینم باطله، اینم باطله، زیرا که لازم میاد دایره منطقی و دایره قطبی بعد از اینکه یه دور چرخید، بعد اینکه کره یه دور چرخید مسافت مساوی طی کرده باشد، این دو دایره مسافت مساوی طی کرده باشند، در حالی که بلوجدان مسافتی که اون دایره استوایی طی میکند خیلی بیشتر از مسافتی که دایره قطبی طی کرده. پس این رو هم مسئله، این رو هم درست است. بگید بعضی اجزا ایستادن بعضی حرکت کردن باطله، بگید حرکت ها مساوی بوده باطله. پس لاجرم باید حکم سوم، باید فرض سوم قبول کنید. بگید در وقتی که دایره منطقه ای داره یک به اندازه یک جزء طی میکنه، دایره قطبی کمتر از یک جزء طی میکنه، کمتر از یک جزء طی کرد پس جزء تقسیم شد، چون کمتر از جزء یعنی تقسیم جزء دیگه. وقتی میگیم کمتر از یک جزء یعنی جزء کمتر هم داره، کمتر داره یعنی قابل قسمت است به کمتری، پس جزء تقسیم شد. بنابراین توجه کنید اگر تقسیم جزء رو قبول نکنید، یا لازم میاد که این بگویید این دوتا جوهری که یکی در منطقه بود یکی در قطب بود با هم مساوی سیر کردن که غلط واضحه، یکی همین که بگویید اجزای سنگ و اجزای کره از هم منفک شدن و جدا شدن که این هم واضحه بسرانه. پس برای این که به هیچ کدام از این دو قول گرفتار نشید، بگویید که جز تجزیه میشه، یعنی اون جزء استوایی به اندازه یک جزء حرکت میکند، جزء منطقه جزء قطبی کمتر از یک جزء حرکت میکند. همین که گفتین کمتر از یک جزء حرکت میکنه معنیش اینه که پس جزء تقسیم شد. خب توجه کنید خواجه اینطور نگفتید که اگر جزء تقسیم نشود، اگر جزء لای تجزا داشته باشیم، یا لازم میاد که مسافت کوتاه و مسافت بلند یکسان باشن که به وجدان باطله، و یا لازم میاد که اجزای سنگ آسیا از هم جدا شدن که به حس باطله. اینو نگفته، نگفته یا این لازم میاد یا اون، از اول گفته تفکک روحا، یعنی جدا شدن اجزای کره و جدا شدن اجزای سنگ آسیا لازم میاد، اون تساوی مسافت طولانی و مسافت کوتاه رو نگفته. چرا؟ چون این بلوجدان باطل بوده، خیلی راحت معلوم میشده باطله، لذا مطرحش نکرده و در بارش بحث نکرده. اینطور گفته اگر جزء لایت اجزا داشته باشیم و نتونیم جزء تجزیه کنیم، تفکک اجزاء روحا یعنی سنگ آسیا لازم است، روحا یعنی سنگ آسیا لازم است که سنگ آسیا اجزاءش از هم منفک شوند و این خلاف حسه و باطله، پس جزء لایت اجزا داشتن هم باطله. این دلیل اولی که از این سه دلیل که خواجه اقامه می کند بر بطلان جزء لایت اجزا. قال و یلزمهم ما یشهد الحس به کذبه، لازم می آید قائلین به جزء لایت اجزا را چیزی که حس به چیز و اون چیز شهادت میده. یعنی لازم نیست بگه عقل بگه باطله، حس میگه این باطله. اگر جز لای تجزا داشته باشیم لازم میاد که چیزهایی پیدا کنیم که مخالف حسه، نه مخالف عقله بلکه مخالف حسه. یکی از اونها اینه که اجزاء سنگ آسیا از هم منفج بشه و جدا بشه، منت تفکک، این اولیه. بعد سکون المتحرک و انتفاع داره، این دومیه سومیه که این وقتی رسیدم با توضیح بدم. الان فعلا اولی رو توضیح بدم میخونم تا بعد دومیه سومی برسیم ایشان. اقول حاضهی وجوه اخرى که دلالت میکنن و نفی جز لای تجزا، جز لای تجزا رو بطرون. احدها یکی از اون وجوه اینه که حس شهادت میدهد به این که اون شیئی که بر استداره حرکت میکند، اونی که بر استداره حرکت میکنه مثل توپ، مثل سنگ آسیا، این باقی است علا وضعهی و شکلهی و نسبت اجزایی. در تمام حالات حرکتش، در تمام ازمنه حرکتش، وضعش مساوی، شکلش مساوی و نسبت اجزایش به هم مساوی. پس وضع و شکل و نسبت اجزا همچنان باقی میمانند با اینکه این جسم داره حرکت میکنه، به همون حالت اول باقی میمانند. وضعش یعنی نسبت اجزایش، بعدم داره به نسبت اجزایی، اما تکرار نیست. چون وضع دو جور میتونه باشه، یکی نسبت اجزا به همدیگر، یکی نسبت اجزا به شیء بیرونی. خب این وقتی داره حرکت میکنه نسبت اجزایش به یکدیگر از بین نمیره. در حالی که اگر جزء و تجزا داشته باشیم باید نسبت اجزایش به هم از بین بره. خب و مع القول بالجزء یلزم التفکک، یعنی اگر قائل به جزء لای تجزا شدیم این اجزا از هم منفک میشوند و وضعشون به هم میخوره. یعنی هر کدام مثلا فرض کنید با اون بالایی با پایینی یا بالایی تماس داره، حالا تماسش به هم میخوره، بلکه با یه جزء دیگه تماس پیدا میکنه به خاطر اینکه مثلا حرکت مختلف کرد. اگر حرکتش یک نواخ باشه که بایدن باشه، این اجزا با اون اجزای مجاورشون باقی میمونن، شکل و مجاورتشون همه باقی میمونه. اما اگر جزء لای تجزا نداشته باشه، اگر جزء لای تجزا داشته باشه، اگر جزء لای تجزا داشته باشیم لازم میاد که این اجزا به هم بخورن، به بیانی که توضیح دادن. و معل قول به جزه، یعنی اگر قائل به جزه لای تجزا بشیم، یعنی تفکر که لازم میاد که این اجزای کره از هم تفکیک بشن یا اجزای سنگ آسیا از هم تفکیک بشن. بیان مطلب اینه، لأن الجزء القریب من المنطقه، من المنطقه، جزئی که نزدیک به منطقه است، یعنی نزدیک اون داره بزرگی است، حضابت حرکت جزئن اگر به اندازه یک جز حرکت کرد، وقت قریب من القطب یکی از سه وضع پیدا میکنه. و این که هر نشال قریب من القطب، این اون جزی که نزدیک قطبه اون حرکت کنه، اونم باز به اندازه یه جز لازم میاد که مداران مساوی باشند. مداران یعنی مدار اون دایره بزرگ و مدار اون دایره کوچک. و این به ضرور و باطل و هوا باطل هم به ضرور. و این تحرک عقل، اما اگر اون جزئی که نزدیک قطبه کمتر حرکت کند، یعنی کمتر از یک جز حرکت کند، اون جزئی که نزدیک منطقه است و اندازه یک جز حرکت کرده، اما جزئی که نزدیک قطبه کمتر از یک جز حرکت کرده، خب لازم میاد که جز منقسم بشه، چون میبینیم کمتر از یک جز حرکت میکنه، کمتر از یک جز یعنی انقسام جز و هو المطلوب. و این لم یتحرک اصلا، و اگر این جزئی که نزدیک قطبه اصلا حرکت نکنه، اون ساکن بشه، لازمش اینه که وسط این سنگ آسیا یا وسط اون کره که اجزای نزدیک به منطقه وجود دارن دائما مشغول حرکت بشن، اون نزدیک قطب گاهی بیسته گاهی حرکت کنه، لازمش اینه که اون قسمت قطبی از قسمت منطقی یا از قسمت استوایی جدا شدن. تفکک لازم میاد، یعنی لازم میاد که اجزای یک کرهی که داره حرکت میکنه از هم جدا باشن، در حالی که حس ما خلاف این رو میبینه و حس تکذیب میکنه تفکک رو. پس نتیجه گرفتیم که این که جزء وسط به اندازه یک جزء حرکت کند، جزء بالا هم که نزدیک قطبه اونم به اندازه یک جزء حرکت کنه، این باطله. جزء وسط حرکت کنه، جزء نزدیک قطب که بالا ساکن باشه، این هم باطله. لاجرم باید جزء وسط حرکت کند و جزء بالا کمتر از او حرکت کند. پس اگر جزء وسط به اندازه یک جزء حرکت کرده، جزء بالا باید کمتر از یک جزء حرکت کند، و کمتر از یک جزء حرکت کردن یعنی تقسیم جزء. پس یا باید تقسیم جزء رو بپذیرید یا باید یکی از این دو محذور دیگر بپذیرید. محذور این که دایره کوچک با دایره بزرگ برابر باشد، یه محذور، یا اجزای این کره از هم منفک باشد، این دو محذور. هر دو حس تکذیب میکنه، هم تفکک رو تکذیب میکنه، هم مساوی بودن دایره کوچک و بزرگ رو تکذیب میکنه. پس اگر جزء لایه تجزاد داشته باشیم و نتوانیم جزء رو تجزیه کنیم، یکی از این دو محذوری که هر دو مورد تکذیب حسن پیش میان، که البته خواجه فقط یک محضورش رو گفته، مرموم مردم ها محضور دیگر هم اضافه شده، این دلیل اول بود از بین این سه دلیل که جزء لایه تجزا رو با کمک این که حس تکذیب میکنه خلاف را ثابت میکنه. حس خلاف تجزیه رو باطل میدونه، یعنی اتفاقی که بر اثر عدم تجزیه میفتد باطل میدونه. پس حکم به تجزیه میکنیم، زیرا اگر تجزیه نشود امری اتفاق میفته که حس تکذیب میکند، و چون این امری که حس تکذیبش میکند محذور است و باید حاصل نشود، پس باید بگوییم جز تجزیه میشود، بنابراین ما جز لایه تجزا نداریم. این دلیل اولشون از این سه دلیل بود. دلیل دوم و سوم انشاءالله حتی که رسی بعد بزنیم.